18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. رئیس سازمان زندان‌ها بار دیگر ضرب و جرح زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را تکذیب کرد. در تیراندازی میان طرفداران و مخالفان روسیه در شرق اوکراین 4 نفر کشته شدند. و حسن روحانی ضمن تاکید بر برابری حقوق زن و مرد گفت هنوز کاستی‌های فراوانی نسبت به زنان وجود دارد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم با این بخش خبری هم همراه باشید. رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی ایران غلام حسین اسماعیلی بار دیگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را تکذیب کرد و گفت گزارش های مبنی بر ضرب و جرح زندانیان این بند دروغ هایی است که جبهه معاند نظام منتشر میکند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت هنگام بازرسی از بندهای زندان اوین در 2 اتاق بند 350 زندان مقاومت هایی از سوی زندانیان صورت گرفت و 1-2 نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت مختصری شدند. وی گفت جمعی از این زندانیان دیشب با خانواده هایشان تماس تلفنی یا ملاقات داشتند. 28 تن از این زندانیان در نامه این خطاب به حسن روحانی این واقعه را اتفاقی وحشتناک، بسیار خشن، فاجعه بار و بی‌سابقه خوانده و خواستار پیگیری آن از سوی ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی شدند. پنجشنبه گذشته گارد زندان به بند 350 زندان اوین هجوم برد و ده‌ها زندانی این بند به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و دچار شکستگی و جراحات جدی شدند. بر اساس گزارش‌ها در تیراندازی میان طرفداران و مخالفان روسیه در شرق اوکراین 4 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات محلی در شهر اسلاویانسک خبر داد که صبح یکشنبه حدود 20 فرد مسلح به یک پست بازرسی که توسط طرفداران روسیه برپا شده است حمله کردند که در این درگیری 3 تن از طرفداران روسیه و 1 تن از مهاجمان کشته شدند. از سوی دیگر به نوشته یک نشریه روسی زبان چاپ اوکراین در یک نظرسنجی که در شهر دونسک انجام شده بیش از 52% از پرسش شوندگان مخالف پیوستن به روسیه و 27.5% خواهان پیوستن به آن کشور هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی با تاکید بر برابری حقوق زن و مرد گفت هنوز کاستی‌های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. آقای روحانی گفت نمیتوان نیمی از جامعه را به گوشه ایران یا در حاشیه گذاشت. وی در این حال یادآور شد که ظلم و خشونت نسبت به زنان پایان نیافته است و هنوز راهی طولانی برای رسیدن به مقصد در پیش است. مجلس شورای اسلامی به 1 وزیر دیگر دولت 11 کارت زرد داد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه از توضیحات علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره انتصابات اخیرش در این وزارتخانه قانع نشده و با 115 رأی مخالف، 71 رأی موافق و 11 رأی ممتنع از 202 نماینده حاضر به وی کارت زرد دادند. سوالات توسط مهرداد بزپاش و امیرحسین قاضی‌زاده نمایندگان اصولگرای تهران و مشهد مطرح شده بود. نوبت به پخش قسمت دیگری از سری برنامه قربانیان 88 میرسه، قسمت 40 این برنامه که مسیح علی نژاد اونو تهیه میکنه. پیش از اینکه همراه این برنامه باشید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم و لحظات خوبی رو برای شما آرزو مندم.
با قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پدر خانواده مدافع محمود احمدی نژاد کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و آیت الله علی خامنه ای است. حال هوای این خانواده نیز مثل حال هوای بسیاری دیگر از خانواده های ایرانی گاهی ابری می شود و بحث های سیاسی در آن بالا می گیرد. نظرها متفاوت است و گاهی پدر خانواده نظری می دهد و دیگران به خاطر احترامی که برای سن و سال و جایگاه او قائل هستند سکوت می کنند. به همین دلیل خانواده مذهبی و سنتی محمد حسین فیض مدت هاست که تمرین می کنند تا نزاهای سیاسی را کنار بگذارند. بحث های سیاسی که در گذشته میان اعضای این خانه در می گرفت روابط پدر و فرزند را کمی تلخ می کرد. محمد حسین به همراه همسر و پسر 2 سالش پوریا از مشهد به کرج کوچ میکند و منتظر میماند تا در یک فضای آرامتر دوباره سراغ خانوادهش برود. اما ناآرامی های پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 88 فرصت یک دیدار آرام را از این خانواده میگیرد. محمد حسین به فیلم ها و عکس هایی که با موبایلش از ناآرامی های روز 25 خرداد تهیه کرده نگاه میکند و مضطرب است. معترضان به نتایج انتخابات سال 88 روز 25 خرداد 88 به خیابان آمده بودند و شعارهای اعتراضی سر داده بودند. خیابان تهران در روز 25 خرداد سال 88 به راهپیمایی معترضان و درگیری آنان با نیروهای امنیتی بدل شد که چند کشته و زخمی نیز به جای گذاشت. صدای آیت الله علی خامنه ای از تلویزیون خانه شنیده می شود. او دارد در نماز جمعه روز 29 خرداد 88 برای مردمی که به مصلی تهران آمده اند سخنرانی می کند.
ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، اون چه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
محمد حسین رو به همسرش می کند و از چشمهایش در می یابد که او نیز نگران است. هر دوی آنها می دانند که خیابانها امن نیست، اما محمد حسین تصمیمش را گرفته و به همسرش می گوید که می خواهد به خیابان برود. صبح شنبه که از راه می رسد او مقصدش را از فروشگاه لوازم و تجهیزات کامپیوتری واقع در کرج که در آن مشغول به کار است به سمت تهران عوض می کند. خیابانهای تهران زیر پای معترضان است و در قسمت‌های مختلف شهر درگیری میان نیروهای ضد شورش و معترضان بالا گرفته است. محمد حسین در میان مردم است. در گوشه‌ای از خیابان معترضان آتش درست کردند تا خودشان را از گاز اشک‌آور نجات دهند. صدای شلیک گلوله که می‌آید جمعیت به سرعت به سمت کوچه‌های اطراف فرار می‌کند. هنوز معترضان تا دنبال راهی برای فرار از تیرهایی که به سمتشان شلیک می‌شود می‌گردند که ناگهان تیری از پشت به سر محمد حسین اصابت می‌کند و او نقش زمین می‌شود. دو روز از 30 خرداد می‌گذرد و همسر محمد حسین همچنان چشم به راه است. خبر به پدر و مادر و دیگر اهالی خانه محمد حسین می‌رسد که او به خانه برنگشته. آنها به هر جایی که به ذهنشان رسیده سر زدند، اما نشانه ای از فرزندشان نیافتند تا آنکه سرانجام از گوشی همراه محمد حسین با اعضای خانوادهش تماس گرفته می شود و خبر تیر خوردن اونیز از همان طریق به گوششان می رسد. پدر و مادر محمد حسین بیقرارند. آنها جسد را 1 تیرماه در پزشکی قانونی کهریزک شناسایی می کنند. پدر باور نمی کند که فرزندش را در خیابانهای تهران کشته باشند. او همچنان از حامیان سرسخت رهبری جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد است. می گوید از دست دادن فرزند برایم سخت است، اما نباید مسئولیت کشته شدن فرزندم را به پای نظام بگذاریم.
در حال ممکنه که ناخواسته بالاخره موقعی که اتفاق نفته اون انتخابات نقش نزنه، چات ارازل اوباش میان دوز میاد برای غارت کردن، شیشه میشکنن، آتیش میزنن. خب به هر حال این اتفاق میفته دیگه. اینو نباید پای نه نظام بذاریم نه پای کسانی دیگه.
تنها چند روز از مراسم خاک سپاری محمد حسین فیض میگذرد که پدر دلش طاقت نمیآورد. او اگرچه ناراحت است که چرا بخشهایی از مردم به نتیجه اعلام شده انتخابات اعتراض کرده و به خیابان آمدند، اما راهی دادگاه می شود تا با تهیه شکایت نامه قاتل فرزندش را پیدا کند. وقتی برای یک گفتگوی تلفنی سراغ او می روم، می گوید که مسئولین در داخل کشور دنبال کار او هستند تا قاتل فرزندش را پیدا کنند.
اقدام کردیم، مسئولین هم خب پیگیری کردن، کمی جلسه تشکیل دادن، برای سری اقدامات انجام دادن.
بله، کسی هم شناسایی کردن تا حالا؟
نه، هنوز کسی شخص خاصی رو شناسایی نکرد.
معصوم ابتکار، محمد علی نجفی، دو عضو شورای شهر تهران از یک سو و در سوی دیگر چند نفر از هلال احمر تهران راهی خانه محمد حسین فیض می شوند. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از چند تن از خانواده های کشته شدگان پس از انتخابات اعلام میکند که این خانواده خواهان محاکمه موسوی و کروبی به عنوان مسببان اصلی حوادث بعد از انتخابات هستند. همه اعضای خانواده محمد حسین حاضر به تایید آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده و محمد حسین را بسیجی معرفی میکند نیستند. پدر خانواده اما روایت دیگری دارد.
این اولین بار بوده، اینم که توطئه دشمن بوده. خب به هر حال دشمن نمیخواد ببینه 70 میلیون 80-70 میلیون جمعیت ایران، 45 میلیون نفر، یه تقریبا نزدیک 90% 87-87% در انتخابات شرکت کردن بعد از 30 سال، با همه مسائلی که مشکلاتی که ممکنه از نظر اقتصادی غیر مردم داشته باشن، این وفاداری مردم رو به کشورشان، به دینشان، به نظامشان، به رهبری رو نشون میده.
پدر محمد حسین فیض در تمام مصاحبه‌هایی که بعد از کشته شدن فرزندش انجام داده، بارها از نحوه برگزاری انتخابات و از رهبری جمهوری اسلامی و نظام و ولایت دفاع کرده.
خب بس باید بگیم به مدیران که کسانی که متولی بودن، احسن بگیم هم به مردم هم به متولیان، که واقعا بهترین انتخاب و آزادترین انتخابات برگزار کردن.
خانواده‌اش میگویند او با کشته شدن فرزندش ضربه سختی خورد و رنج زیادی کشید، اما دست از اعتقادات و باورهایش نکشید.
ببینیم اون که فقط ما یه نفر از این هزاران نفر هستیم که آسیب دیدن، چه مادی بعضی آسیب دیدن، بعضی جانی آسیب دیدن، بعضی مجروح شدن، بعضی مغازهشون آتیش زد، سرمایه 30 ساله 40 سالشون از دست دادن. بالاخره هزاران نفر یکی شما هستیم که آسیب دیدیم. اینا به هر حال دولت و نظام خب این موضوع را جدی باید پیگیری بکنه و برای اینکه درسی بشه برای آیندگان، برای هر کسی مسبب این قضایا بوده و این قاضی رو ایجاد کرده، بقید بنده باید که مورد محاکمه قرار بگیره و به افکار عمومی بالاخره پاسخ بدن.
دوستان و نزدیکان دیگر محمد حسین میگویند که محمد حسین در روزهای ناآرام انتخابات سال 88 همیشه ناراحت و نگران بود. آنها میگویند که ناگفته‌های زیادی از محمد حسین دارند، ولی بنا به دلایلی ناگزیر به سکوت هستند.